واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغوث العقوبة مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی ارواح طیب شهدا روح پرفتوح امام عزیزمون سلامتی رهبر معظم و مکرم انقلاب قبولی طاعات و انشاءالله در این باقی مانده ماه شعبان خداوند ما را آماده برای رمضانی بکند که کمتر از 10 روز به اون مونده. اجماعا میتونید همه اینا رو بگیرید و یک صلوات با اخلاص. قسمت 4 از بحث سیاست انتظار را هستیم و در مباحث جلسات قبل اوایلش به یک سری نکات ضروری پیرامون انتظار برداختیم، بعد قسمت‌های خودمون رو بررسی کردیم و بعد رسیدیم تا یه اون جلسه قبل به اینجا که یک ملزوماتی دارد انسان منتظر و در زندگیش باید یک سری چیزها حاکم باشد. اسمش رو گذاشتیم لوازم سیاست انتظار، مواد لازم برای اینکه انتظار رو ما یک سیاست بدونیم. با تذکر میدم همونطوری که دشمنان ما، دشمنان باهوش ما برای مسائل خودشون استراتژی، سیاست، ایدئولوژی و 4 تا تشکیلات و سازماندهی دارند، ما هم باید در امر انتظار فقط به خواندن و گریه کردن و دعا کردن و حکومت را حالا اسلامی چرخوندن اکتفا نکنیم، بلکه یک جوری زندگی کنیم که پایه ها و فونداسیون حکومت امام زمان ساخته شده باشه که بعد که آقا ظهور کردند بنای حکومتشون رو بر این پایه ها استوار کنند و بهترین منتظر و بهترین زمینه ساز برای انتظار کسانی هستند که در انتظارشون هم سیاست و استراتژی دارند. ظهور حجت رو دشمنان ما خیلی جدی گرفتند، اما ما نه، در حد گاهی توسل و اینکه بعضی وقتا یادمون بیاد یه اشک جاری بشه سریع هم یه اشکا رو گل بگیریم و از حاشیه‌اش ما حاجت‌های دنیایی امروزیمون رو بخوایم داریم استفاده میکنیم. اون قضیه‌ای که البته خوابه و حجت نیست، اما فرمودند در اعتکاف که امام زمان وقتی ازشون سوال شد در عالم رؤیا که الحمدلله خیلی آجم کران میان، فرموده بودن که اینا برای دنیای خودشون میان نه برای من و برای فرج من. واقعا اگر انسانها برای فرج دعا کنند فرج انجام میشه، اما همین دعا یک سیاست عملی باید همراهش باشه، نه فقط دعای عهد خواندن و دعای ندبه خواندن. عرض کردم براتون که این مقدمات رو دارم میگم که اهمیت سیاست گذاری برای انتظار روشن بشه. عرض کردم که برخی وظایف یک منتظر رو در دعا و صدقه برای سلامتی امام زمان رو نمیدونم دسته در مطلب خیلی کوچیک میدونند، در صورتی که نه، ما باید آماده سازی یک حکومت رو بکنیم. اگر امام انقلاب کرد قبلش در ذهنش یک استراتژی برای چرخوندن نظام داشت و نظام رو چرخوند. بعد دیگر الان میدونیم 20 سال 25 سال نظام داره میچرخه. یه نظامی که 25 سال داره میچرخه یک استراتژی داره، حالا چه درست چه غلط، چه با اشتباه چه بی اشتباه، که بی اشتباه اصلا نمیشه، محاله. من وقتی اوقات فکر میکردم که واقعا چین به عنوان یکی از ممالک پیشرفته جهان که کمترین تنش ها رو در جهان داره، این با کدوم ایدئولوژی و با کدوم سیاست داره 1,500,000,000 نفر میچرخونه؟ خیلی کار بزرگیه. ایران ما بگن یه روز فقط یه روز آب اینا رو بده ما باید دریای خزر رو خالی کنیم. 1,500,000,000 نفر خیلیه. خب این بعد این یه استراتژی داره، یعنی با سیاست و استراتژی مخصوصا که بر مبنای یک ایدئولوژی باشه میشود انسانها رو یه به یک مجموعه جمع کرد، سالیان سال وضعیت زندگیشون رو بهش رسیدگی کرد. خب این سیاست و استراتژی در میان منتظرین ما کمه و برنامه ریزی براش نشده. بنده اگر دارم حکومت میکنم، بنده اگر مثلا میخوام فلان پست حکومتی رو بگیرم، هدفم چرخاندن اون پست است، نه آماده سازی حکومت امام زمان از طریق اون پست. دانشجوی ما، دانش آموز ما، طلبه ما، کارمند ما، نظامی ما، کارگر ما، خدماتی ما، مسئول ما، غیر مسئول ما، رئیس و مرؤوس ما، غیر از این که پست خودشون رو میچرخونند باید از اون پست استفاده کنند برای که یکی از قسمت‌های حکومت امام زمان رو آماده کنند. این کار ما نمی‌کنیم، اما دشمنان ما جدی گرفتند، لذا دارن حکومت‌هاشون رو میچرخونند، مردمشون رو دارن راضی نگه می‌دارن و برای آینده‌شون هم برنامه دارن. اگه الان بهشون بگیم شما 200 سال دیگه می‌خواید چیکار کنید، دیگه این برنامه ما 200 سال دیگه به اینجاییم. اما ما متأسفانه چه استراتژی نداریم. پس سیاست انتقال دقیقاً باز کردن این استراتژیه. این یه خلاصه چند دقیقه‌ای از مباحث سه جلسه گذشته. خب جلسه چهارم شروع کنیم با یک صلواتی برای سلامتی حضرت حجت سلام الله علیه. مواد لازم: یک، آینده نگری، طوری زندگی کنیم که برای آیندگان هم زندگی کرده باشیم. اگر که دست من و شما باشه شاید یه رفعه بگیم آقا چاهای نفت رو باز کنید، تمام نفت رو مملکت رو بدید بره ملت الان داد نزنن، اما فکر میکنیم بابا 50 سال دیگه هم کسی میخواد میشه زندگی کنه. قطره قطره استفاده کردن بسیار مقرون به صرفه تر است تا یک دفعه شر همه نعمت ها رو استفاده کنیم و چیزی برای آینده نماند. دو، در همین یک، یعنی دومین کار این که آقا ما باید یک جوری برنامه ریزی کنیم که اگر فردا امام زمان ظهور کرد خیلی از کارها رو ما انجام داده باشیم، کارهای قبل از ظهور رو، برای اینکه واحدهایی که امام زمان به ما اعلام میکنه بتونیم بگیریم باید واحدهای پیش نیازیش که خودمون بررسی کرده باشیم، رد کرده باشیم. اصلا اینا قبل از ظهور حجته. شیعه وقتی میگن منتظر واقعی بالاترین عابد است، بالاترین زاهد است، بالاترین مجاهد است، به اینا داره برمیگرده. بنده طوری درس بخونم، بنده طوری تبلیغ کنم، بنده طوری کار کنم که برای 200 سال آینده نه، 50 سال آینده نه، برای جمعه آینده اگر امام زمان اومد بتونم به امام زمان ارائه کنم پروندهم، بگم من تا اینجا کار اومدم بقیه‌اش با تو. این قسمت رو ما قشنگ در بحث حقیقت انتظار باز کردیم، از این بگذاریم. آینده نگری. دو، ما دو تا سیاست در حکومت‌های جهانی داریم، یکی سیاست قدرت و یکی سیاست تظلم‌پذیری و انفعال، سیاستی که در اون سیاست انسان تخدیر شده و دائما مورد ظلم واقع میشه، سیاست به کسی کاری نگیر تا کاری نداشته باشه، سیاست بهانه به دست کسی نده. در سیاست قدرت ما میتوانیم ایدئولوژیمون و افکارمون رو و حتی اقتصادمون رو به جهان تحمیل کنیم. امروز نمیتونیم، اما میتونیم یه استراتژی داشته باشیم که اگر امام زمان ظهور کرد بگیم آقا ما تو خاورمیانه حرف اول داریم میزنیم، حداقل آقا تو جهان اسلام ما داریم حرف اول میزنیم، الان زورمون به اروپا مثلا نمیرسه، تو قسمت غربی آسیا ما حرف اول داریم میزنیم، زورمون به جنوب شرق آسیا نمیرسه، اونا مثلا خیلی جلوه. سیاست قدرت سیاستی که بر این مبنا کسی به ما حق نداره زور بگه، حق نداره به ما زور بگه. ببینید انسانی که زور میگه همه میگن چشم، ولی اون که بدونن این چشمشون چشم بدون منطقیه، کاملا بدونن. الان زورگویان جهان زور میگن و همه جهان میدونن، خودشون هم میدونن و خیلی خوشحالن از این که زور میگن و جهانیان قبول میکنن و هیچی هم نمیگن. مثلا یه آدم خیلی فیشلی شما در نظر بگیرید، خیلی قویه، ایچل خیلی، حتی که داداش دوست داری برات آواز بخونم یه بفرما، میزنه زیر خوندن یک صدایی که صد رحمت به صدای اولاق میخونه، بعد که تموم شد میگه چطور بود؟ میگه خیلی عالی بود، لذت بودی، شما کجا بودی؟ ببینید من میدونم دارم دروغ میگم، اونم میدونه من دارم دروغ میگم، اما لذت میبره از اینکه یک زور رو داره من تحمیل میکنه و من میگم باریکالله. الان در جهان ما، در امروز ما، مثلا امریکا میشه مدافع حقوق بشر و سردمدار مبارزه با تروریسم، خودش میدونه دروغ میگه، منم میدونم دروغ میگم، همه میدونن دروغ میگه، همه میگن باریکالله ماشاءالله ایده بابا راست میگه، ای والله. یعنی این چیز از حرمن شمسیه، کسی که سنگ اسرائیل به سینه بزنه اصلا این چیز خیلی مشخصیه. تمام جهان میان تو نظام ملل اسرائیل رو محکوم میکنن، امریکا میاد به تو میکنه، همه میگن باریکالله راست میگه، نه به تو باید بکنی. از اینا میگه آقا حقوق بشر، تروریست، فلان فلان. آخرین خبر این که دو سه شب پیش اجازه حمل کلاهکای هسته‌ای رو به اسرائیل توسط زیردریایی‌ها میده، زیردریاییش. می‌دونید که زیردریایی دیگه میتونه یه خلیج فارس بغل بندر عباس اون زیر آب بندازه. اجازه اینو میده، از این بعد میگه نه بعد ببینیم ایران چرا داره کار هسته‌ای میکنه. سیاسی صحبت نکنیم، ما فقط دارم مثال میزنم برای اینکه الان ما مملکت ما در موضع قدرت نیست. ما الان در موضع انفعالیم و جهان در موضع انفعاله. این خیلی عجیبه. آخه این یه بام دو هوا اینقدر تابلوه که هیچکی نمیتونه بگه نه. هیچکی نمیتونه بگه نه. موضوع اینه من و شما خوابمون نبره در زمان انتظار برای حکومت مهدی، ما خوابمون نبره. بدونیم بابا دارن زور میگن، دارن ما زور میگن. خیلی خوب، فعلا زور ندارین جوابشونو بدین، اما یک استراتژی و سیاست داشته باشین که برای سالیان آینده بتوانیم به اون قدرت برسیم. باز مثال بزنم از اون کره شمالی، حال دست ما یه وجب مملکت، اونم باز با ایدئولوژی مارکسیست. میبینی که چیکار داره میکنه، رسمان همه چیز داره اعلام میکنه. پس تغییر از موضع انفعال که ما اسم موضع انفعال در علوم سیاسی بهش میگن موضع سلطان حسینی. سلطان حسینی زمانی که حاکم ایران بود در افغانستان، در اصفهان مرکز حکومت ایران بود. سلطان حسین خیلی آدم همچین مامانمینای هنرمندی بود و خطاط بسیار قهاری هم بود، خیلی قهار، از خطاطهای بزرگ تاریخ ایرانه. بعد بهش گفتن بابا محمود افغان اومده تا پشت دروازه اصفهان، میگه اگه الان تکون نخوری فردا شب تو کاخه. گفت تو ول کن بذار بیاد، یه اصفهان نوشتم ببین چی هست. موضع سلطان حسینی موضع ما خودمون رو به خواب زدیم، داد از مهدی و حکومت مهدی میزنیم، اما برای اینکه در جهانی که مهدی میخواد ظهور کنه حرف برای گفتن داشته باشیم، سرمون رو زیر لحاف بردیم، به مشغولیات خودمون مشغولیم. آقا ما 40 صبح دعای عهد میخونیم، منتظر خوبی هستیم؟ نمیدونم چجوری زندگی میکنیم، چجوری کار میکنیم. خواندم آخه ببخشید این حرف مال 200 سال پیشه. خواندن متون عربی دردی رو از حکومت مهدی دوا نمیکنه. اینا برای اینکه تو قلبت رقیق بشه، مزامینش رو درک کنی، با قدرت و عشق کار کنی. اینا عشق کاره، ولی عاشق تنها که نمیشه که. آخه عاشق تنها میخواد چیکار ما بزنه؟ بعد این فکر داشته باشه. بعد توسعه اقتصادی که تا بحثی میشه همه میگن آه این راست میگه، نگاه کن الان باید کار اقتصادی کرد. اما با کدام نسخه؟ با نسخه‌ای که دشمنان ما برای ما پیچیدن، یا با نسخه که خودمون بشینیم برنامه ریزی کنیم؟ نسخه که از غرب میاد فرهنگ ما رو درک نکرده، دین ما رو درک نکرده، و از همه مهمترین ویژگی این نسخه که پرده پشتیه، پرده جلویی، سلام حال شما خوبه، ما دوست داریم که شما بره بالا، پرده پشتی چیه؟ فروش محصولاتشون، کسی ازش برای ما نسوخته. بدون نگاه به پرده پشتی ما داریم اشتباه میکنیم، الان رسما داریم اشتباه میکنیم. توسعه اقتصادی اگه میخوام انجام بدیم باید بر مبنای الگوهای خودمون باشه، الگوهای ملی و مذهبی، دینی و مذهبی. ببینیم آقا چجوری میتونیم بشیم فکر کنیم، کار کنیم، هم فکری کنیم. آقا این الگوهایی که از غرب میاد یکی داره امتحان میکنیم، این روز به روز خرابتر میشه. دلیلش اینه که اینا برای مملکت ما نسخه پیچی نشده، برای خودشونه. و اگر دارن به ما ارائه میدن دلشون برای ما نسوخته، برای محصولات خودشون سوخته. سابقه تاریخی مملکت ما خیلی مهمه. آقا ما یه زمانی در جهان حرف اول رو میزدیم، با فرهنگ خودمون حرف اول نظامی جهان رو میزدیم، حرف اول اقتصادی جهان رو میزدیم، و همه جهانم زور میگفتیم. حالا ما این زور گفتنش رو قبول نداریم، استعمارگری و استثمارگری رو قبول نداریم. اما این دوتا ما ایران ما یه زمانی کارا رو میکرده. ما در سابقه تاریخی خودمون نسخه های خیلی قوی داریم. باز برمیگردیم به حکومت هایی که تو پای خودشون ایستادن، چین، برمیگردیم به چین، ژاپن، اندونزی، مالزی. وقتی رئیس جمهور مالزی قبل از کنفرانس سران اسلامی باز مصاحبه میشه، میگن آقا راجع به این قضای اسرائیل حمله به سوریه و فلان و فلان شما میخواید چیکار کنید؟ ایشون میگه خب ما صحبت میکنیم، کار میکنیم. بهش میگن که آقا بازم دیگه طبق معمول یه محکوم کردن دیگه، یه محکوم کردن تموم شد رفت، کاری نداریم دیگه به اسرائیل. ایشون میگه نه چرا نخواهیم بجنگیم. این صحبت رئیس جمهور اندونزی مالزی صحبت کاملا جدیده، تا بال از این حرفا نمیزد. چرا؟ چون تو این مدت از نظر اقتصادی خودش رو بودید کشورهای موضع قدرت با توجه فرهنگ خودش، به جنگ بیاد جنسای بیرونه بگیره برای اونا منتاج کنه، بازی پولی بره تو جیب اونها، یه بازاری یه قبضه کرده، تمام تو اون قسمت تمام قدرت مداران اقتصادی رو زمین زده، زمین زده دیگه. چین همینطور از موضع قدرت صحبت میکنه. وقتی چین ماهوارش رو میفرسته به فضا بعد میتونه بگه آما میجنگیم، آقا نمیذاریم زور بگم، ولی وقتی نه الان ببینه که ما بگه ما میجنگیم، یه دفعه در تحریم اقتصادی واقعی میشه. خب نمیگه ما میجنگیم. اگر کشورهای اسلامی ما همینجوری به خودشون کار کنن، چه مهدی ما رو بشناسن چه نشناسن، میتونن زمین ساز حکومت مهدی بشن انشاءالله. این چیزیست که ما هم لازم داریم. خب در توسعه اقتصادی غرب بودن چه چیزهایی رو برای ما بوت کردن؟ یک، مادر شهرها، شهرهای خیلی بزرگ، شهرهای صنعتی، آپارتمان‌های طویل، انسان‌های ماشینیزه شده و خیلی خیلی در حقیقت کارگرهای ماشینیزه یه جور ربات وار آوردن. بعد دانشگاه رو بوت کردن، دانشگاه آقا دانشجو بودن، همینه که الان تو مملکت ما هست، دانشجو شدن، کنکور دغدغه جوان‌ها رو بردن به سمت کنکور و دانشگاه. یعنی که میدونستن مدرک گرابار آوردن جوان یعنی جوان را از محیط کار خارج کردن. بابا همتون که نمیتونید بشید که، خب اون درصدی که نمیشن آدمایی میشن که احساس میکنن دیگه در دنیای فعلی جایگاهی ندارن، ارزشی ندارن، نمیرن دنبال کار. اون روز عرض کردم خدمت میگم، گفتم آقا هر کی قبول نشده کنکور بسم الله الرحمن الرحیم کلاس کامپیوتر استفاده میکنه. مگه اینا کنکوریه؟ علم علمه. الان دوره اول کلاس خواهرامو تموم شده، دوره دومش داره ثبت نام میکنه، تخصص پیدا کنه. دنیای فردای ما، فردا خیلی نزدیک ما همین دنیا، باید اینجا کار کنیم. فردا تمام ادارات میزن تو سر کلهشون، میبینن کی واردتره، نمیبینن کی مدرک داره، کی میتونه مشکل ما رو حل کنه. نمیتونی آقا بیام تو بازار صنعت این چه خبره، برو فلان جا ببین چه خبره. کار کنه، اینقدر کار رو زمین مونده، اینقدر کارهایی ما داریم الگوهاش هست متن کار نیست. نه دانشگاه چرا بوتش کردن و فرهنگش کردن. ساختن این فرهنگ ما در شهرها، همه به سمت شهرهای بزرگ، در روستا احساس میکنی که انسان منفعلی به هیچ دردی نمیخوره، روستایی ها ما رو زدن کنار، شهرستانی احساس کمبود زدنشون کنار. ما در شهرها رو بزرگ کردن، اینقدر بزرگ کردن که خودشون فکر میکنن خیلی مهمن. یارو تو داوغزاباد سفلا نمیدونم سر پیچ فلان تو تهران سیگار میفروشه، بعد یه دونه دکتر شهرستانی که میاد میگه شهرستانیه بابا. این فرهنگسازیه دیگه، فرهنگسازیه. و میبینیم شهرستانی ما میاد در شهر، به جای اینکه بیاد در شهر گره رو باز کنه، مدت‌های مدیدی داره با اون عقده حقارت خودش برخورد میکنه که من لهجم، قیافم، نمیدونم با رفتنم، صحبت کردنم، غذا خوردنم چیکار کنم مثل اینها باشه. بابا اینها برای یک منتظر اصلا هنری نیست. منتظر واقعی اونه که خوب کار میکنه. بذار یک مثال عملی قشنگ براتون بزنم. خدا رحمت کنه همه شهدا و سرداران شهید، شهید سردار شهید شریف در طرح عملیات لشکر ما کار میکرد. طرح عملیات مهمترین قسمت لشکره، شاید چون طراحی میکنه برای عملیات. همه نشسته بودن مسئولین طرح عملیات های لشکرها برای اینکه این خطی که میخوان بزنیم به خط مثلا چجوری باش برنامه‌ریزی کنیم. یک چیزی اومده بودن این چوبار اینجوری باز کرده بودن قشنگ که راحت از نقطه فلان به گرای فلان به مدت 100 متر این فلان جا اینجا در اینجا 200 متر مستقل میشه، از اینجا میریم تا اینجا قشنگ همون توضیح داده بودن. این من خودم زیاد سواد نواتم اینجا نگاه کرد چی میگن اینا. بعد خوب که نوبت این شد گفت والا آقای شریف شما تشریف برید توضیح بدید. گفت والا من نقش حالی نمیشه نگاه این یک وجب و چهار انگشت ما باید بگیریم میگیریم میگیریم و گرفت این یک وجب و چهار انگشت ما بگیریم میگیریم. این طرح عملیات ما، انسانی که تو کاره. بعد از ما نشستیم داریم تو ذهنمون آرمان شهر درست میکنیم، هیچ وقت هم به هیچ جا نمیرسیم. اما وقتی از ما داریم کار میکنیم، آقا شعار دادن خیلی راحته، هیچ کاری نداره، اینقدر راحت شعار دادن. اما تو انسانی وقتی بیه تو کار، فشارهای محیط اون خیلی برای تو مهمه. آقا عدالت علوی، حکومت علوی، مملکت علوی، فلان فلان قانون را انداختن در خود با جوانان خیلی خوب، بیا تو کار. میتونی یا نمیتونی؟ کتاب نوشتن کاری نداره که، اینقدر مالا کتابای شیرین داریم، اینقدر زیبا با تیراژه 3000 و 4000 همشون روی ویترین کتابخونه ها هیچ کم نمیخره، ولی خیلی شیرین نوشته. بشین آدم برای خودش سمینار گرفتن راحته، صحبت کردن راحته، اینا هیچ کاری نداره. اما تو کار رفتن، کم خوابی کشیدن، بی خوابی کشیدن، درد کشیدن، فحش خوردن، از کار زندگی افتادن، از لذت ها محروم شدن، اینها ابزارهایی است که یک منتظر واقعی باید پیشو به تنش بماله، بیاد تو کار حرف بزنه. خیلی خوب آقا میخوای کشتی بگیری، بیا الان با هم کشتی بگیریم. من بگو آقا چجوری میخوای من لنگم کنی؟ اون گوشه نشین بگو لنگش کن. چجوری میخوای من لنگم کنی؟ حقایق خیلی مهمه. و متاسفانه این جملاتی که دارم بهتون میگم، همینا هم یکی از شعارهایی شده که اونایی که میان تو کار نمیکنن اینو میگن. اینم بدونید، خیلی تو کار اومدن با این شعار کار نمیکنن. آقا کار کردن سخته، شما نمیدونم فقط شعار میدید. نه، تو هم که رفتی اونجا داری برای کرسی و صندلی و تشکیلاتت کار میکنی. اینقدر با اینکه من اصلا سیاسی صحبت نمیکنم، ولی یک جوری برای درست از صحبتها رو برای شما باز کردم. اینقدر شناخت موجهای سیاسی مملکت مثل آب خوردن الان باید شده باشه برای شما که هیچ کس نباید اینطور بشه مثل آب خوردن. آقا چرا یه دفعه مثلا همه موجهشون اینطوری شد؟ چهار ما دیگه مثلا چه خبر انتخابات؟ آقا چرا یه دفعه اینطوری شد فلان مطلبه؟ یه دفعه چرا فلان مطلب خیلی گنده شد فلان مطلبه؟ اینقدر راحت شده، راحت شده. یعنی اونجا هم بازی با شعارها. منتظر واقعی تو گود کار میکند و با کارش حرف میزند، با عملش، با عملش نشون میده. باید اینطوری بشود. خیلی خوب، حالا بیا تو گود. باید ولش کن، باید اینطوری بشود ولش کن. از این کسایی که بشینن بگن باید اینطوری بشود، الان شاید بله بشود، ما زیاد داریم. از این کسایی که بیان آتنشو بزنن بالا کار کنن ما کم داریم. اینا رو مهدی لازم داره، اینا لازم داره. از اونایی که بیان بشینن بگن آی امام زمان قریبه، همه گریه کنن، خیلی زیاد داریم. اما از اونایی که آستینشو بزنن بالا بیان تو گود، از زندگیشون بزنند برای اینکه از قربت امام زمان بکاهند، ما خیلی کم داریم. روزخون امام زمان زیاد داره، روزخون زیاد داره. اما کسی که بار از دوشش برداره کم داره، امام زمان خیلی کم داره. بعد از اون برمی‌بینی چی؟ دشمنان ما چقدر قشنگ کار میکنن. آقا کافیه ما توی مثلا اینجا امشب میخوای امتحان کنیم، از امتحان نمی کنیم، ما باز سرده نمی ما رو بگیرد. میخوای امتحان کنیم، امشب جلسه تموم شد با هم میریم بیرون، از اینجا تا سر جایید آقای همه خونه رو آتیش میزنیم. کاری نداری که از فردا شاید میلیون ها بوق در جهان اسم کانون ما، اسم بنده، اسم شما و این جمعیت و این حرکت رو خواهند گفت که مردم شیراز بهتن فران کار کردن. اما مثلا مرزو میکنه مقام معظم رهبری میره زنجان، خب بابا آدم عشق پیش شاد جمع میشه که این ملت ما چقدر خوبن. هیچ کسی رو نمیبینه اصلا، اصلا دیده نمیشه. چرا؟ چون ما اصلا کار بلد نیستیم بکنیم، اونا بلدن کار کنیم. تا یه رفتی دو هفته ها فردا که خبر این آتیش زدن ما رو میدن، از پس فردا مصاحبه با همسایه ها، بعد مصاحبه با صاحب نظر ها، بعد فلان، اینقدر اینو بستش میدن. یه کاری که هیچی نیست، هیچی نیست. اینقدر بستش میدن که هر کی نگه فکر کنه الان شیراز دیگه، الان بیای از بالا نگاه کنی انگار هیروشیما دیگه مثلا. خبری نیست، اتفاق نیفتاده. و اینم انقدر لو رفته، هر ده روز یه مطلبی رو، هر ده روز یه مطلبی رو میگیرن شروع میکنن. یه وقت قتل فلانه، یه وقت نمیدونم جایزه فلانه، وقت فلان. انقدر این کار میکنن که هر کی تو اینا بره فکر میکنه که تمام فضای مملکت اینطوریه. در صورتی که اصلا اینجا باز تست دیگه شروع کنید، تا آخر ذره شما برید از هر کی سوال کنید، از این جریان اصلا خبر نداره. و اون دغدغه‌ای که یک از کارگزاران مملکت ما میگه، اینا دغدغه‌های مردم، اصلا دغدغه‌های ما نیست آقا. دغدغه ما اینه که شما میگید نیست. مگه نمیگید 4 ساله نذاشتن ما این دغدغه‌های شما برطرف کنیم؟ اینه که شما میگید دغدغه ما نیست آقا، ما گشنه‌مونه. ببخشید، ما گشنه‌مونه. من نمیگم، شما نمیگم، ما زن میخوایم. مشکل ازدواج من که این چهار سال حل کردی؟ اصلا کاری کردی؟ نه بابا، این دغدغه های فکری تو بقیه فرق داره. تو گشنت نیست، زنم داری، الان داری لا کارم داری، دنبال پولم نیستی، قسطم نداری. خیلی خوب، این دغدغه های تو با من خیلی فرق داره. رضا امام فرمودن که اونهایی میتوانن درد مردم رو بفهمن که مثل رجایی، مثل مردم زندگی کنن. تو اصلا دغدغه‌های منو درک نمی‌کنی. تو مشکل چهار تا صحبتی که کردی، می‌خوای این صحبت‌ها رو بازم بکنی که بگی چی نگه. خب به من چه ربطی داره؟ ملت گرسنه، ملت مشکلات عاطفی دارن، جوان‌های ما افسردگی دارن. چند تا مرکز مشاوره می‌خواستی راه بندازی که اومدن جلوت گرفتن، یا فلان کس به تو کرد؟ چند تا می‌خواستی وام ازدواج برای جوان‌ها جور کنی؟ چقدر می‌خواستی خونه بسازی که از جلوت گرفت؟ چقدر می‌خواستی برای دین مردم کار کنی که از جلوت گرفت؟ نه، تو فقط جلوت گرفتن تو روزنامه چیزی ننویسی. همینو برای چهار سال برای مردم، وقت مردم رو گرفتی.
بابا به ما چه؟ روزنامه تو تیراژ 220,000 تاست، ما 60 میلیونی. به ما چه ربطی داره؟ خوب دقت بکنید، بازی نخورید. این حرفا رو تو دانشگاه خریدار داره، چون اونام باز اینا دغدغه نون دارن. نه آقای آبل دانشجو شما، من خیلی این دانشجو این دیگه. من تو گود زندگی نیستم، میخوام بازی کنم. بله، آو دیدی فلان شده. خیلی خوب، مردم عادی هم آدمن. کسی فکر به حال اینا کرد؟ پس فرق شعار عمل همینه. لذا دست اون مسئولی رو باید ببوسیم که هستن و انشاءالله بیشتر بشن، که وقتی میره تو کار اصلا میگه خودش فراموش میشه، انقدر درگیر کار میشه. دست اون مسئولی رو باید ببوسی که الان باب کرد داره فرنگسازی میکنه از جناهای مختلف ها. وقتی که در اداره هست منشی و بنشی و تشکیلات ورزشی، در ادارهش از چارچوب برداشته گذاشته کنار، در نمیخواد در اداره بنده. ببخشید مردم، ببخشید ما توی این اتاق نشستیم، دوست داشتم تو خیابون بشینم، نشد. در عوض حالا درا رو برمی‌دارم بیا ببینیم چه خبره. این گونه باید باشیم که انشاءالله در ماه رمضان که ما میخوام در حقیقت پیام علی رو باز کنیم در پیشوش، اون شبای قدر رو میذارم به این بحثا که همه هستی. برای ما رمضان انشاءالله هفته دیگه دقیقش رو اعلام میکنیم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گذشته غرب، یعنی این سه تا محور، رسانه‌ها، ابرشهرها یا مادرشهرها و دانشگاه رو بررسیم، بود کردیم. گذشته غرب، گذشته که خودشون الان ازش پشیمونن، رو کردیم آینده خودمون. ما می‌خوام برسیم به گذشته غرب. آقا ول کن غربو، برای خودت آینده سازی کن. آقا می‌خواد به کجا برسی؟ استراتژی حکومت مهدی رو می‌خواد بچینی؟ به کجا می‌خواد برسی؟ می‌شینه با خودش تو ذهنش الگوش می‌گیره گذشته غربو. بابا خودت برای خودت آینده سازی کن. قرار برام خودش پایاش داره میلرزه، باورت نمیشه. گفتم جلسات قبل هیچ کی باورش نمیشد شما رویم بلرزه، اما خودشون میفهمن داره میلرزه، دست و پا دارم میزنن. خب بعد ما میخوام به کجا بریم، چه ابزارهایی برداریم. شما یه دونه آدم رو فرض کنید، شما در منزلتون نشستید، به شما میگن میخوای یک جایی بری، شروع کن ابزار انتخاب کردن از منزلت. میگه آقا کجا میخوام برم؟ اگه کوه میخوام برم، باید کفش پوتین انتخاب کنم، لباس گرم انتخاب کنم، کوله پشتی، یه دونه چادر و مثلا قمقمه آب و فلان و فلان. خیلی خوب، اما بگن خیلی خوب آقا با این ابزارها تو میری مهمونی، پس تو عروسی دعوتی میشه، با کوله پشتی، چکمه، قمقمه آب، با عینک از این گنده ها، از آفتابیا، از اینا همونجا میگیرنت، میگیرن، میگن تو دیگه از داماد خلتری، واسه این داره زن میگیره، تو دیگه خل خلی. چرا؟ ابزارهایی که ما داریم همش برای این کارهایی که داریم انجام میدیم و هدفها مفید نیست. درسته تو خونت اینا رو داری، اما برای کوه یه چیز انتخاب میکنی، برای مهمانی یه چیز انتخاب میکنی، برای پارک و گردش یه چیز انتخاب میکنی، برای مسافرت یه چیزی، لباسات هم فرق میکنه. هدف ما حکومت مهدی است. با این ابزارها که ما رو تو حکومت مهدی راه نمیدن، ابزارهایی رو برداریم که برای اون حکومت مناسب باشه. از قایم دید که ما چقدر خوب میتونیم الگو سازی کنیم برای جهانیان. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. یه اشکال این سنه اینه که این جلوها خالی شده، این حرام همینطور، همه از اینجا به بعد هم بیشتر به حرف گوش بدید تا به حرف نگاه کنید. اینقدر مدید این حرفا رو میزنی، ولی که انشالله از این جمع ما اگر 1% جمع ما این حرفا رو خوب بگیرن، برای شیراز ما کافیه. 1% از سرتا یکی برای شیراز ما و استان ما کافیه که یکم چیه بیتر زندگی کنن. مثال بعدی رو بزنم بهتون. آقا عجله داریم، یه دفعه میخوام به همه چی برسیم، اتوبان فلان، مترو، نمیدونم هاپی مایل فلان، فرست کلاس، پست کلاس، پست کلاس، نمیدونم. به جایی که بیایم از تمدن غرب استفاده کنیم، از غذای غرب استفاده میکنیم، از لباس غرب استفاده میکنیم، سریع داریم خودمون شکل اون میکنیم. دقیقا مثل یک دهاتی که میاد توی شهر، به جایی که فرهنگ شهر رو بگیره، ظاهر شهر رو میگیره. سریع میره اول اینو لباس فروشی پیدا میکنه، کت شلوار مرتب، پاپیون قرمز مرتب، با کلاس، عینک، از این عینکا خیلی باحال با صفا، دامن یاد میگیره، مثل این با کلاسای میده بالا. بعد نمیدونم موها رو یه جور، آره این ما داریم اینطوری بزک میکنیم مملکتمون رو، داریم مملکت رو بزک میکنیم. چرا؟ چون عجله داریم. آروم باش، یواش یواش. با این بزک تو به اون مسیری که میخوای نمیرسی. مثالش مثل چی؟ مثل بنده. بنده میخوام برم مکه. خب؟ یه موقع یه وسیله پیدا کنیم بریم مکه. میریم اونجا میریم دو تا وسیله پارکه. یه دونه جیانه. حفظ الله تعالی. یه دونه جیته. خب؟ من میگم تپ پرم تو جیته. بریم آقا بریم. من سوار شد برو بریم. بعد تو را سوال میکنم میگم ما نرسیدیم مکه. میگه مکه نمیرفتیم. ما میرفتیم امریکا. میگم بابا گفتم میره مکه. گفت نه زیانه میرفت مکه. خوب دقت کنیم. به جایی که عجله کنیم دنبال یه وسیله بگریم تند بریم، یادمون باشه وسایلی که تند این روزا ما رو میبره ما رو مکه نمیبره، ما رو امریکا میبره. بچینیم تو زیان خودمون دیر میرسیم، ولی بالاخره میرسیم، بالاخره میرسیم. عجله داریم آقا سری. با فرهنگ غرب، با اقتصاد غرب، با فلان غرب، با اینها ما نمیتوانیم حکومت مهدی رو به وجود بیاریم. تند میریم اما به سمت اونا میریم. با زیان خودمون میتونیم آروم میریم اما به جایی میرسیم. امروزه هندوستان حرف میزنه، حرف میزنه جهان ما. امروز هندیا حرف میزنن. هندیا، هندیا، هندیا هم دیگه برام آدم جون. آقا چرا هند امروز حرف میزنه؟ امروز هند در خیلی از مسائل جهان حرف میزنه، حرف برای گفتن داره. 600 نمیدونم جمعیت داره، حساب میکنه رو هند. چرا؟ چون یک زمانی گاندی بود گفت آقا با زیان خودمون میریم، حتی پارچه لباسمون رو همین بده خودمون رو استفاده میکنیم، با همین غذای خودمون سیر میشویم. همین حرفی که امام اول انقلاب زدن، گفتن روزه میگیریم ولی از غذای خودمون میخوریم. میگیم گاندی فکر نکنیم این حرفا مال گاندی و نمیدونم فلان و فلان. نه بابا، امام همه حرفا رو زده. کی گوش داده؟ کی گوش داده؟ آقا با همین وسیله خودمون میریم، یواش میریم ولی بالاخره میرسیم. امروز بعد از چند ده سال هند حرف میزنه، حرف میزنه رسما. تو خیلی از ابزارها قوی حرف میزنه، در خیلی از صنعتهای فرهنگی، ورزشی، هنری، اقتصادی، علمی هند حرف داره. تو جهان حرف اول داره، حرف اول داره. حالا مثلا صنعت سینماش، من خیلی از سینما هندی بدم میاد، ولی حرف داره میزنه. زمان فیلم ملی تا میاده من اصلا بد میشه، چون دقیقا مزقل سایی دو نفر آها بدن دو نفر نمیدارم از بچگی هم دیگر رو گم میکنن، 60-70 سالگی میرسن به هم باز آها تمام شد را اصلا حالا به هم میخوره. ولی حرف داره. آقا نیمده هند الگو از سینمای هالیوود بگیره، همین آها چون جدید تو جهان حرف داره. برای گفتن جدید مال خودشه، هیچ جای دیگه جهان اینطوری آها نمیگن. مثلا خوب دقت کنید، ببینید ما کار خودمون رو میتونیم به جهان عرضه کنیم. لذا فرش ما تو جهان حرف داره. برای گفتن ببخشید تو پرانتز حرف داشت، انقدر بی‌توجهی شد مثل که الان حرف نداره. پسته ما تو جهان حرف داره. برای گفتن تو پرانتز فعلا داره، فعلا مال خودمونه، مال خودمونه. صنایع دستی ما مال خودمونه. بسیاری که دیم روی اینا سرمایه گذاری کنیم، اومدیم پانتیا و زانتیا و مانتیا نمیدونم تولید کردیم، بعدم که جاده ها سرعتگیر گذاشتیم. من بدبخت با این پیکانم هر سفری که میرم برمیگردم 3-5 هزار تومانم باید پلیس بدم بابت سرعت غیر مجاز. بعد میگم آقا خب تو که تو جادت میگی، خودت داری میگی تو جاده من بیشتر از 190 بری، چرا ماشینی تولید میکنی که پا میذاری رو گاز گرفته میشه 200؟ خب چرا همچین ماشینی داری تولید میکنی؟ ببینید ابزارهای ما چیه؟ فرهنگزادی. خب چرا همچین ماشینی تولید میکنی که اینقدر تون بره؟ خب از این کجا تون بره؟ خب میخواد تون بره دیگه، ماشین خیلی تون بره. اینقدر من لجبه میگیره وقتی این ماشین ها میبینم مثلا آروم داره کنار خیابون میره تو جاده، میخوام بزنم که خب دیوانه 50 میلیون پول داری تون بری، چرا یواش میری؟ ابزار ما این جاده های امروزمونه. راستم میگم بیشتر از 110 ساعت رفتن تو این جاده ها خطر مرگ داره. اما میگه چیکار میکنی؟ ماشین غربی رو میاریم که اون مال جاده غربه، اونجا میتونه بره، اونجا که در اتوبان نشسته حداقل سرعت 70 کیلومتر میره اونجا درست شده، نه در اتوبان ما که نمیذاره. خب بابا من تو سرپایینی هم میگم اتوبان رو واسه میگم صحبتام رانندگی شد، سرپایینی اتوبان تهران قم من هستی گازم ندادم 140 طرف پیکان من، بعد جلو من گفت تو 142 طرف میگم خب آقا چیکار کنم؟ سرپایینی بود دیگه، جاده استاندارد نیست. پس سر ده اومدیم بالا ولش کنیم، سر چهل شد اون چی کارش کنم؟ بعد همونجا شما دید تو میدید 170 162 150 180 190 این ماشینا میرن، ولی این جاده نیست. این مثالی که شما برای تو جا بوده، بقیه‌اش هم اینطوره. کارخونجات برخی از کارخونجات مال مملکت ما نیست، خب مملکت ما نمیتونه اینا رو تحمل کنه. برخی از مسائل اقتصادی غرب زمین سازی میخواد، زمین خود غرب رو میخواد. یه سلوات بفرستید دو زانی بیان جلو، اینجا بیماری مصری نداره، میتونه اینجوری بشه منو ببینید بیان جلو قسم. اینا که اینوران اینوری بشه من خواهم سلام. شما این در جلو رو میبندیم که حواسا پرت نشه. بعضا میگن در شخصیت ها، نه آقا از این در اگه بخوام بیام بشینم خب حواسا پرت میشه دیگه. همه هر کی میخواد ملت ما یه جوری که به اتفاقات به روبرشون میفته دقت میکنن خیلی زیادی. من دو سه جدام حرف میزنم یکی از روبره میاد همه دارن به این نگاه میکنن تا بشینه نگاهش میکنن. خب آدم نسست دیگه، حالا چته دیگه. بیان از که بلند شدن همجوری بیان جلو. اینجا خیلی کچلی داره اینجا رو. حالا من بیا جلو، من عقب، یا قشنگ بیا من عقب رو جا بدین از داری که میان جا بشه. خب خب اینا خیلی طول کشید اومدنشون. شما باید یه سلامات دیگه بفرستید اینطوری بلند. اگر این بحث سیاست انتظار تا جلسه آینده تموم نشد که الان که دارم نگاه میکنم تموم نمیشود، توی شنبه های ماه رمضان یک دوتایی که قبل از دو سه قبل از شب قدر بحث رو ادامه میدیم. من فکر میکنم پنج جلسه تموم بشه، تموم نشد دارم من حیف میدونم بحث رو جمعش کنیم برنه علیکی، چون اصل بعض اون حجت موجه و قسمت آخرشه که من فکر میکنم امشب تا اول اون بحث برسیم نرسیدیم. پس این بحث ادامه خواهد داشت شنبه های ماه رمضان که جلسه هست. نحوه شرکت شما در جلسات ماه رمضان رو انشالله شنبه اعلام میکنیم. همه جا میریم ما، از بیشترم اطراف شهر و بیشتر برای خود همون محل ها میریم. شنبه ها همتون جمع شدین اینجا به شبای قدر، بقیه شو بذاریم همون احالی خود محل ها به قدر کافی هستن و بذاریم شما محل ها کار بشه که شما به درستون زندگیتون لطمه نخوره. بذاریم ماه رمضانه دیگه نمیدونم. خب پس من چهارمیشم بگم؟ نه نمیگم. پنجمی رو بگم؟ اینم نمیگم. شیش و هفتم نه و هشتم نه و نهم نه و دهم نه و اینا هم میخوام بزنم برای شنبه بعدی. یکی آخریش رو بگم. آه هفت رو میگم. خوشحال شدم. خدای سلام همتون حفظ کنه. واقعا در این دور زمونه کمتر کسی است که بخواد پای این صحبت ها بشینه، عمل کنه، فکر کنه، کار کنه. بعد هم دارن زندگی میکنن. بابا انشاءالله توی همه شماره پنج کردم نگفتم نگاه صوفیانه یا عاملانه به حکومت امام زمان و دیدگاه انتظاره که عاملانه و عالمانش رو تو شما هم ممتونی مثال بزنیم. حالیسی میدونم با غیرتون داشت. اما بحث اصلاحات دینی قبل از اینکه امام زمان ببینید دو سه در روایت داریم که برخی از ازان سوالگن. یکی بحث تحریف قرآنه که میگن آقا امام زمان که میاد یه قرآن دیگه میاره. هم چیزی وجود نداره. مرحوم محدث نوری در یک برهه‌ای از زندگیشون قائل به تحریف قرآن شدن و گفتن که قرآن تحریف شده. در محاجات و مباحثاتی که داشتن با علمای اطرافشون خود محدث نوری به این نتیجه رسید که اشتباه کرده. کتابش هم نوشت که آقا ما اشتباه کردیم و چند تا دیگه از بزرگان بر تقلید مرحوم محدث نوری در همون علمای هم عصر ایشون قائل به تحریف قرآن شدن. اما قرآن تحریف نشده، خود متن قرآن داله بر تحریف نشدنشه، هم از نظر فهوای متن و کلام، هم از نظر خودش گفته که ما اجازه نمیدیم تحریف بشه و علمای ما کامل جواب دادن، دلایل محدث نوری رو رد کردن و کامل جواب داده شده گذشته. امام زمان قرآن جدیدی نمیاره. این بحث اول. بحث دوم میگن آقا یک دینی میاره امام زمان که وقتی این دینو میاره خیلی از ما میگیم این چیه؟ اسلامه. این تا یه حدودی درسته. چرا؟ خب آقا این حدودشو من و شما الان میفهمیم. قرار نیست همه ما بگیم ای این اسلامه. قرار نیست همه ما بگیم، ولی یه درصدی از مملکت ما واقعا با اسلام بیگانه است. اونا میگن ای این اسلامه، چه مقدسین چه بی دینا. اینطوری نیست که وقتی امام زمان دین رو میاره همه ما هم تعجب کنیم. نه، خیلی هاش ممکنه ما که رسیده باشیم، ممکنه رسیده باشیم. اون دین اسلامی که امام زمان بیان میکنند اسلام ناب به حقیقی است. چیزی که امام وقتی اومدن قسمت خیلی زیادشون رو بیان کردن، اسلام ناب به حقیقی رو امام زمان میاره. نه اینکه بگیم نه یه دین دیگه میاره، آقا نه دین دیگه نمیاره، همین اسلام خودمونه که سری اختلافات داره. خب بیایم چیکار کنیم؟ بیایم برای اینکه اون زمان مردم ما و خود ما کمتر تو بخوریم جا بخوریم، خودمون اهل اصلاحات در دین باشیم. اصلاحات در دین در دامنه فقه که میره بهش میگن فقه پویا، احکام بر طبق قوانین امروز جامعه، احکام بر طبق نیازهای امروز جامعه. یه زمانی دست زدن به جنازه مسلمان حرام بود، اما امروزه فتاوای پزشکی و علما و مراجع ما اجازه میده تشییع جسد کنن، امروزه اجازه میده اعضا رو هدیه کنن، اینا حرام بود. خب یعنی چی؟ تو بقیه مسائل هم همینطوریه. فقه رو به امروز در آوردن پویا کردن در مسائل احکامیه. مردم رو از نگاه خیلی متحجرانه به دین و نگاه خشکی به دین دور کردن. آقا یه سری احکام دین مال کسایی که عقل زیادی ندارن، بعضی اینطوری هم دیگه عقل زیادی ندارن. بابا خدای عالم آدم با این عظمت نمیشه. ببین حالا تو مثلا این یه میلیمتر این گوشه دستت آب وضو رسید یا نه، این میکشه. ول کن بابا، تو خدا ول کن. یه مثال زیبا براتون بزنم. یکی از دوستان موثق که اسمش حالا نمیارم ولی بیارم همین میشنستی جو موثق و مورد تایید نظام و مملکت و بله خیلی آدم روکی، ایشون میگفتش که در مشهد مرحوم حضرت رسول الله علیه و میدانی رحمت الله علیه خدمت ایشون بودیم. این رفیق ما، این استاد ما هم آدم مسلمیه و از نزدیکان خیلی مراجع نخواه، نزدیکان آقای میلانی. ایشون میگفتش که خیلی هم روکی هم هست، با اینام تعارف نداره، خیلی خیلی هم آدم متدین و مقدس و خیلی از بلایی، ولی آدم روشنیه. گفت یه بند خدای اومد گفت حاج آقا ما یه تیکه استخونه پیدا کردیم تو باغچه خونم، ما اینو چیکارش کنیم؟ گفت اول میده قسل مست میت میکنیم، بعد استخونه میری توی یه جای بین قبرستون مسلمان و قبرستون کافر ها، چون معلوم نیست مسلمان یا کافره، اونجا قسل میدی دفن میکنی نماز میت بهش میخونی میره خونتون. گفت باشه چش ده. بعد که رفت من با این میدانه گفتن که آقا مسخره کرد این خودت میتور خورا، معلوم استخونه سگه و استخونه خره از کجا آورده مست میت و قسل و نماز و قبرستون مسلمان چرت و پرت که میگی؟ گفتم آدم خیلی روکی و خیلی هم خوشمزه و علما بزرگان دوست دارن ایشونو، بعد تعبیر نده چرت و پرت چی میگی بده مردم زندگیشونو بکنن. گفت آقای میدانه خندید گفت فلانی مردم ما دو گروه هست، یه عده انقدر احمقن اگه من بهش بگم آقا بنداز بابا این معنی استخونه که استخونه سگ چی چیه، میگه بابا این مرجع تقریبا من بی سوالی میده، از این مرجع دیگه سوال میکنه، انقدر سوال میکنه تا همینه که من گفتم بهش بگم، مگه نه از زندگیش میمونه. یه هفته هم دیگه استخونه دستش من اینو چیکار برای برخی از مردم اینطوری باید باشیم، ولی مردم امروزه ما خیلی کمتر از اون مدلن. استخون بگه که مال سگ احتمالا نمیزدید تو باغچه‌م استخون بده، استخون بده. خوب دقت کنید، میگه دین رو باید اصلاحات درش انجام بده. یکی از حوزه ها حوزه فقه که خب الحمدلله رب العالمین ما تشکر میکنم از مراجعمون، فقط یک کم استدعا داریم، یک کمی تندتر یعنی نذارن تا به بحران کشید بعد فتوا رو بدن، قبل از اینکه به بحران بکشه یک کمی تندتر. یعنی معمولا روال اینه که مراجعات زیاد میشه بحران ایجاد میشه، میگن مردم مشکل پیدا کردن میرن، نه از قبل مشکل مردم رو کشف کنن، قبل از اینکه مردم مشکل پیدا کنن بیان بگن، قبل از اینکه جذب سازی بشه آقای چه دینی فلان کرده اله کرده بره. بعد صداهای مخالفی که در جامعه ما هست اصلاحات اینه، ببین آقا اینا چی دارن میگن، آقا چی میگی، چرا رفتی داری برای کانون فرنگی در افغان مثال صحبت میکنی، ببین ببینم چی داری میگی، نه حرفات رو بیا من بزن، صدای مخالف رو گشت کنیم، مثلا بنده اگه مخالفت کردم بیا بزن حرفات رو من بزن، یا قانعش کنیم یا ببینیم شاید راست میگه. یعنی اگر صدای مخالف عالمانی تو جامعه ما هست قبل از اینکه بره به مردم عوام بگه بکشیمش توی خصوصی باید صحبت کنیم، شاید راست میگه، شاید راست داره میگه. آقا جامعه امروز ما جامعه چجوری بگم، عقلانی و شهوانی. در جامعه عقلانی و شهوانی تعبد زیاد جایگاهی ندارد، باید داشته باشه اما ندارد متاسفانه. کسی که تعبدی نبود رو یه دفعه بیرونش نکنیم، درکش کنیم، آخه بابا پدرش داره در میاد تو جامعه، اینقدرش فشاره، درکش کنیم، باش راه بیایم، آرام آرام قدم به قدم باش راه بیایم تا اونم به درجه ما برسه. اگر جوانی داره گناه میکنه این جوانو بیرونش نکنیم، اگر جوانی بعد به قول مادر لباس میپوشه، هیچم فکر رو میبریم بالاتر دیگه. لباس پوشیدن ها در جامعه ما زیاد مهم نیست، چیزی باشه مهم نیست. الان بنده تو لباس آخوندی گناهانی میکنم، کثیف‌ترین گناهان، و کسی هم ممکنه که نه لباس خیلی از نظر ما مبتذلی پوشیده باشه، اما آدم خوبیه. این چیزا دیگه زیاد الان مهم نیست. یه حرفا مال سال 1382 ها، من شاید سال 70 مثلا 9 یه چیز دیگه گفته باشم، شاید سال 84 هم زنده باشم خدا نکنه یه چیز دیگه بگم. امروز دارم میگم، این مال الانه. الان ممکنه فردا ما مردیم 10 سال بعد کسی نوارو گوشه آقا چی داره میگه. 82 این مال شمسی ها، نه قمری، فکر کنم 200 سال پیش. قناعت میکنی زیاد مهم نیست الان شبیه چیزا دیگه. سخت نگیریم به مردم بابا دیگه، الان زیاد مهم نیست کالای موه بالا باشه یا پایین باشه یا رو بیشونی باشه، این معنی دیگه زیاد مهم نیست دیگه. مطلب خشخاش نذار، بیام با دلها ارتباط برقرار کنیم. الان دلها به جای اینکه خدایی رو معرفی کنیم، که این خدا یک چارچوب مشخص کرده که تو جامعه سخته با این چارچوب حرکت کردن، بیام خدایی رو مطرح کنیم که خدا داره راه میاد با مردم، داره راه میاد با گناهان مردم، راه میاد. من این روایتی که خیلی میگم، نگید آقا همین یک چیز مثلا 20 بار داره میگم، من خیلی این روایت رو دوست دارم و دوست دارم شما همه این روایت بلد باشید، همه جا برید بگید که پیغمبر اکرم میفرمان الناس کلهم خطاون، همه تون اهل خطا و گناهی. حالا نظر خدا چیه؟ خدا میفرمان خیر الخطاون التوابون، بهترین گناهکاران کسانی هستن که شبیه باد دو شبیه باد بیان بگم خدا ببخش توبه کنه. مردم رو تائب بار بیاریم دیگه، مردم نمیتونن با این شرایط زمانی ما زاهد بار بیان. مردم عوام، منبر ما الان منبر عمومی ها، عوام حواس به خودشون نگیرن، اون شما باید زاهد باشه. مردم رو تائب بار بیاریم، زاهد بار آوردن که خیلی مشکل شده، خیلی مشکل شده. بعد که اومدم نزدیک شدم بهش میگم بابا جون تو این برام لذت هایی هست، زهدم لذتی داره، تهجدم لذتی داره، فلان لذتی داره، تموم شد رفت. که ما چون بحثا رو خیلی کردیم میترسم باز برای شما تکراری بشه. راه مهر، راه ارتباط با خداوند رو فقط مهر قرار بدیم از این به بعد. در جامعه امروز 1382 شاد سال 83 بیه میگم نه آقا مهر دیگه، مردم پر رو شدن. الان مهر جواب میده، فعلا مهر جواب میده. اصلا باید ما سیاست ما چند یک بار تغییر بدیم. اصلاحات در تبلیغ خداوند، خدا قریب است نه به این معنا که مردم خدا را دوست ندارند، نه به این معنا، به این معنا که خدایی که ما معرفی کردیم اینقدر سخت بهش نزدیک شدن مردم توانش رو ندارند، توانش رو ندارند. مردم خدا رو دوست دارن بابا، دوست دارن، عرق میخوره، ورق میخوره، نمیدونم میکنه، همه غلطی میکنه، عرق بازی میکنه، ورق میخوره، مست میخوره، عرق میکنه، یه هزار تا بدبختی، اما اسم خدا رو میلرش داره، دوست داره خدا رو. شاید یکم باش آسون تر بگیریم به جای اینکه این کارا رو بکنه بیاد به خدا نزدیک بشه. اصلاحات در خدا، معرفی خدا. یه مقداری بعد ما زندگی های حقیقیمون رو از حقوقیمون جدا کنیم، برای خودمون سخت بگیریم، برای خودمون اهل تهجد، اهل تقوا محکم، اهل زهد، اهل ارتباطات خیلی قوی، اهل دوری حتی از شبهات. اما به مردم که رسیدیم مراقب باشیم، مردم اگه یک کمی براشون آسون بگیریم خیلی راحت میان تو کار. امام زمان رو دوست دارن. مشکل ما از مهر ما نیست، از چشم ما. مشکل ما که دارم میگم، حتی من، حتی شما، حتی اونی که الان در بدترین جای مملکت همین الان مشغول به بالاترین فساد، مشکل این از مهرش نیست، از چشمشه. چون در فرهنگ ما ایرانی ها، بابا طاهر ما یه زمان گفته آنچه از دیده میده از دل میره. اگر که امام زمان در مملکت ما دیده نمی شود، اگر در خیابان ولیعصر تهران ولیعصر از همه قریب تر است، دادش تو سر دل مردم نزنی. اونی که تو خیابان ولیعصر داره راه میره، اگر ببینه در چهارراه ولیعصر راه بندونیست و بعد نگاه کنه امام زمان رو ببینه، تا چشم برسه دل آزاد شه. من این اعتقاد محکم رو نسبت به مردم ایران خودمون دارم که مشکل مردم ما از ندیدن است، نه از نخواستن. نمیبینه. رضا زیاد قصه ندارم که امام زمان اومد چی میشه، من قصه برای الانه. امام زمان که بیاد همه من و شما هستیم. یه وقت اگه ببینم یه کسی میگه آقا ما بیا گردن تو ببوسم قربونت برم بفرمایید با وحده ساعت شمشیر امام زمان نگیری حرفا رو، دل آقا خون میشه، میگه بابا من که دوستتون دارم، چرا خودتون باورتون نمیشه؟ بدترین چیز برای یک عاشق و یک معشوق این است که طرف مقابلش باورش نشه که اون دوستش داره. آقا امام زمان تو رو دوست داره، گردن ما رو بزنه، مگر دیوانه شدیم؟ مگر دیوانه شدیم؟ مگر امام زمان کیه که بیاد گردن منو تو رو بزنه؟ امام زمان خدا و پیغمبر مهر است. بیاد آقا خدا کنید انشالله ببینیم اون روزا، تو همون زمان خواهید چه اتفاقی میفته. مشکل مردممون ندیدنه، نمیبینن، ارجاع بندازیم براش که آقا تو مشکلی با امام زمان نداری، یا من مطمئنم تو امام زمان رو دوست داری، من مطمئنم تو منتظر امام زمان هستی. درکت هم میکنم عزیز من، درکت میکنم، منم مثل تو هم، منم یه زمانی تو جبهه میجنگیدم خیلی آدم خوب بودم چون میدیدم، و الان چون نمیبینم خیلی آدم بدی شدم، منم مثل تو هم. فردا مگه جنگ باشه با هم کنار هم دیگه خواهیم بود، مطمئن باش. یه وقت نمیدونم اینو براتون گفتم یا نگفتم، فیمورا اینجا گفتم یا یه جای دیگه، چون معمولا جای دیگه هم که میگم تکرار صحبت هم شیرازه. گفتم که توی جای من دیدم یک کسی که نه دین میشناخت، نه خدا میشناخت، نه پیغمبر میشناخت، نه فلان نه فلان، هیچ کسی نمیشناخت، اما ایرانی بود. نمیدونم در دل این ایرانی خداوند چه تعبیه کرده که پیغمبر اکرم اینقدر تعریف میکنه رو ایرانی ها. این شخص داشت نسبت به ظلم فریاد میزد، داد میزد، کاش این ابرازش بود، کاش تو این مملکت نبودم، چه اگه میرفتم تو خیابون میگفتم مرگ برا میکنه، میگفتن حمایت از نظامه، تو این مملکت دیگه بودم میرفتم مشتم رو گره میکردم که این کسافت ها چرا بنا از اسرائیل حمایت میکنه. ملت ما اینه، بعدش این بدترینشون اینه که نه امام ما رو قبول داره، نه رهبر ما رو قبول داره، نه نظام ما رو، نه دین ما رو. چشم، مطمئن باشی، مطمئن باشی اون روزی که آقا بیاد قاطبه مردم جهان و قاطبه خیلی قوی ما مردم ایران پشت سر آقاییم. زیاد کسی برای کشته شدن نمیماند. خدا لعنت کنه اونهایی رو که امام زمان ما رو کسی معرفی میکنن که وقتی میاد جوله‌ها و خون و دریاها و خون رو من راه میندازه. بابا نیست، خدا اینطوری نیست. قرار نیست بیار اینجا با سلاخی حکومت رو به عهده بگیره. این رو به مردم بباورونی، مردم بدانند خدای مهر. یادتون باشه تو هر مکانی هستید، دبیرستان، دانشگاه، محل کار، یادتون باشه امروزه سیاست ترویج این است: جاذبه در نهایت، دافعه در ضرورت. مال امروز ماست، خدا جاذبش نهایت، دافعهش ضرورت. به بحران که رسید آقا مواظب باش، خدا عجبت میکن، ولی تا میتونی جاذبه. و خودت هم اخلاقت اینطوری باشه. اخلاق یک منتظر واقعی این است که جاذبهش در نهایت است و دافعهش در ضرورت. خب آرزوست، آرزوان بر جوانان عیب نیست، هر کی دوست داره که همین تو همین جوونیش حکومت امام زمان رو ببینه و این حرفایی که من میزنم با چشماش ببینه و